اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه کلام شیخ در باب تعذر و شرط این بود که ایشان دو فرض بیان فرمود در کلامش. فرض اول این بود که شرط متعذر، شرط به معنی المشروط المتعذر، از چیزهایی بوده باشد که فی نفسهی مالیتی ندارد. مثل این که فرض بفرمایید شرط کرده است عتق العبد را، یا شرط کرده است در بیع مثلا عینی، بله در بیع عینی شرط کرده است بر مشتری که مشتری مال آخرش را به بایه یا به شخص آخر بفروشد، که این عتق و بیع از افعالی نیست که خودش قیمت داشته باشد. در این فرض ایشان بیان فرمود، خلاصه کلام بیان فرمود که در ما نحنفی شرط به معنی المشروط متعذر شد، چون که عبدی را که بنا بود او را آزاد کند آن عبد فوت کرد. یا فرض بفرمایید عمالی که بنا بود او را بفروشد شرط شده بود عمال تلف شد. وقت در شرط در جاهایی که شرط به معنی المشروط متعذر بوده باشد، لیس للمشترط یعنی برای مشروط له الا اینکه خیار الفسخ دارد، یا بی را فسخ کند یا ابقای به حالش بگذارد. و اما حق مطالبت العرش که بتواند بله تفاوت ما بین بیع شی مطلقاً و بیع شی مشروطاً، چون که شرط کل وصف زیادتی و کمی می آورد در قیمت شی در ثمن شی، مثل اوصاف مبی چه زور در قیمت مبی زیادت می آورند، ایشان فرمود شرطم همین زور است. ولیکن بخواهد مطالبه عرش بکند، نه مطالبه عرش را نمی تواند بکند، چون که ثمن در معامله به ازاء نفس المبی واقع شده است. شرط به معنی المشروط داخل در احد العوضه نیست در معامله، تا مثل جزء بوده باشد مشروط متعذر مثل جزء متعذر بوده باشد، که در صورتی که جزء متعذر بشود چه بگوید فرض کنید این دو کاسه خل را فروختم به کذا، بعد یکی از اینها تلف شد قبل القبض، یا نه در حینام فروختن خودش خمر شده بود تالف بود، اونجا ثمن تقسیط می شود، به نسبت به جز باطل است، مشروط حضور داخل در احد الوزه نیست. ولیکن نقل کرد از بل علامه که ایشان فرموده نه مطالبه عرش می تواند بکند، چن نمی تواند اون شخص بی را یعنی مشروط له بی را فسخ کند، امضا کند مجانن، یا فرض بفرمایید بله مطالب امضا کند مع مطالبت العرش. بعد شیخ فرض ثانی را می فرماید، فرض ثانی در کلامش، فرض ثانی در جایی است که شرط به معنی المشروط از افعالی است که فی نفسه مالیت دارد، مثل اشتراط خیاطت الثوب یا اشتراط سبق الثوب. پارچه ای را به مشتری فروخت، مشتری شرط کرد که این پارچه را به این قیمت می خرم به شرط این که رنجش کنی و به من تسلیم بکنی، یا این پارچه را بدوزی برای من. در این صورت فرض بفرمایید پارسه را داد به مشتری چه باش باشد پارسه پیشت بعد میاری میدوزم یا بعد میاری سبق میکنم، پارسه در ید مشتری تلف شد، دیگر شرط متعذر شده است، الان نمیتواند بایع بدوزد چون که پارسه در ید مشتری، در ید مشتری ها قید بکنید، چون که اگر در ید مشتری تلف نشود تلف قبل القبض است، اصل بی باطل میشود. بدون زد ایشان هم در کلام علامه تأکید شده است که تلف الصوب فی ید المشتری، یعنی قبض حاصل شده بود، بی دیگر تمام شده بود، ولی اون صوبی که شرط بنا بود او را رنج کند یا بدوزد تلف شد. شیخ می فرماید در این فرض اینم مثل اولیست، اون مشروط الله می تواند معامله را فسخ کند و می تواند ابقا بکند، حق مطالبه عرش ندارد. چرا؟ به همان دلیل، چون که شرط ولو از شرط افعالیست که فعل مالیت دارد، ولو فعل مالیت دارد، ولکه مبادله بین خود ثمن و معوض که پارچه است واقع شده است، مبادله ما بین اینها واقع شده است. بله، بدون زد مطالبه عرش را نمیتواند بکند، مطالبه اجرت را هم نمیتواند بکند، بجرد که خوب اجرت یعنی قیمت مثل اندوختن و رنج کردن، چه بگوید بنا بود این پارچه را تو بدوزی، الان که دوختن تلف شده است، ولی خیاطت تلف شده است، تالف است، قیمتش را بده، یعنی اجرت مثلش را بده، حق مطالبه ندارد. بعد میگه ولو محتمل است که این حق را داشته باشد مطالبه اجرت بکند، کمان که علامه در تذکره فرموده است، ولیکن این احتمال ضعیف است با اون بیانی که شرط در معامله داخل عهد الوزین نیست و مثل شرط مثل جزئی نیست. در آخر کلامش دارد که بله سیعتی که بعض شروط حکم جزئی را دارند، در امر صابه اون بعض شروط اشتراط الکم است، یک قوم گندم را فروخت به شرط این چین صد من بوده باشد، بعد وزن کردن دیدن 90 من است. توجه کردید؟ فرض بفرمایید یه وسط کتاب را فروخت به طرف کتاب مثلا رسائل را که این بسته 100 تاست، بعد حساب کردن دیدن که نه 100 تا نیست 90 تاست، اینجا ثمن تقسیط می شود، یعنی اون ثمنی که داده تقسیط می شود نسبت به 100 کتاب، نسبت به صد من گندم، هر مقدار از اون گندم که ناقص در آمده به این نسبت به اون منحل می شود ولو به صورت شرط گفته شده است. بعض شروط که عبارت از شرط الکم است انشاءالله خواهیم گفت که او به معنای جز است، ثمن اونجا تقسیط می شود در معامله. این را اینجوری مسئله را تمام می کند. عرض کردیم مرحوم سید یزدی قدس الله سره در مقام یه تحقیقی دارد، نتیجه اون تحقیق این است که در هر موردی که شرط تخلف پیدا بکند مشروط الله مخیر است بین امضاء المعامله مجانن و امضاء المعامله مع مطالبت العرش، مع مطالبت العرش، یا اینکه بله معامله را فسخ کند، خیار فسخ دارد، مخیر ما بین سه تا امر می شود، یعنی حق مطالبه عرش را دارد. ایشان که ما ملخ کلامش در ما نحنفی طویل است، ولکه ملخص آنی که بله در مطلبیشون، در مقصودیشون مدخلیت دارد، او را براتون نقل می کنیم که چیزی شاید انشاءالله نیفتد از کلامیشون. ایشون قائل است، توجه کردید، در باب شرط، ولی شرط در معاملات، این شرط همیشه داخل احد الایوزین است، قید احد الایوزین است، فرقی هم نمی کند. شرط شرط الاوصاف بوده باشد، مثل این که عبد خیاط بشود، یا شرط شرط الافعال بشود، افعال هم فرق نمی کند، فعلی باشد مما یتقوم به نفسه، یا فعلی باشد که فی نفسه قیمتی ندارد، مثل اتگلت. در تمام این صور شرط قید احد الایوزین است و داخل در احد الایوزین است، ولیکن معامله دو مقام دارد. یه مقام انشاست که انشا می کند بایه، می گوید به اتحازا به الفین الا انتخیتلی هاز صوب. در این مقام انشا این خیاطت صوبی که شرط است داخل احد الایوزین نیست در مقام الانشا. یا گفت بر این که به اتحاز العبد به معتین الا انتعتگهو، اتق داخل احد الایوزین نیست. بعت کهازا بله بکزا علا انهو کاتب، که این عبد کاتب است، وصف الکتابه داخل معوض نیست، معوض نفس العبد است. در مقام انشا و در مقام ابراز، ابراز الاعتبار که عبارت از انشا هست، معامله بله شرط داخل احد الایوزین نیست. ولیکن این معامله یه مقام لبی دارد. چه جوری که در احکام شرعیه میگوییم یه مقام اثباتی دارند، یه مقام ثبوتی دارند، چند این معامله هم یه مقام ثبوتی دارد، یه مقام لبی دارد. یعنی اونی که در دل متعاقدین است، متعاقدین در دلشون توجه کردید، اون صورت معامله را که دارند توجه کردید، در اون لب عالم اراده این شرط به معنی مشروط داخل احد الایوزین می شود. این کأن مشتری خواسته است عبد کاتب را به 1000 تومان بخرد، یا فرض بفرمایید صوب را، پارچه را با خیاطتی که بایع می کند خواسته است در مقابل اینها 2000 تومان بدهد، و الا اگر خیاطت صوب نبود که 1000 تومان در مقابل نفس و خیاطن بله نمی دهد. 2000 یکیش را در مقابل فرض بفرمایید خیاطت، 1000 دیگر را در مقابل نفس پارسه می دهد. در این عالم لب و اراده اون عبدی که به او 10000 تومان می دهد که کاتب است، 10000 تومان را در مقابل عبد نمی دهد نفس العبد. می گه خوب این کتابت ولد است، این کتابت خودش توجه کردید ارزش می آورد 2000 تومان اقلن برای عبد، توجه کردید. در مقام لب و اراده سمع و میبینید وصف قید اصل احد الایوزین در مقام لب. فرموده است مترتب بر این میشود که اگر بعد معلوم شد، توجه کردید در مقام لب که اون قید داخل احد الایوزین است، اون قید نیست. اون وقتی که عبد را به شرط کتابت می فروخت، بعد معلوم شد که عبد اصلا کتابت بلد نیست، یا قبل از این که به دست مشتری برسد کتابت را نسیان کرد، یا در اون موردی که فرض کنید شیء را بله فروخته بود، عبد را فروخته بود به شرط این که آزاد کند، توجه کردید، یا فرض بفرمایید مال دیگر را بفروشد، نه بعد معلوم شد که اون مال دیگر نه تالف بود حال العقد، یا بعد العقد طرف شد، فرقی نمی کند. در تمام این صور توجه کردید برای اون مشروط له حق است، تمسک بکند با مقام لب و بگوید آنی را که در مقام لب به ازاء شرط یعنی به معنی المشروط یا به ازاء الوصف قرار گرفته او را مطالبه بکند که اسمش را عرش میگویند که جزی از سمن میشود. عرش نفس تفاوت نیست، نسبت تفاوت است که جزی از سمن میشود همیشه، و الا اگر خود تفاوت بشود رو به ما زن بین علی و زول معوض لازم میاد، کمان که دیروز گفتیم مثلا صوبی را توجه کردید، صوب را به شرط الکتابه یا فرض بفرمایید، عبد را به شرط الاتق فروخته از فرض بکنید به 100 دینار، که اگر این عبد را به شرط الاتق یا صوب را به شرط الخیاطه قیمت سوقیه کنیم 200 دینار است، این 100 دینار ارزان فروخته است، و با شرط بدون شرط خیاطت مطلقاً یا بدون شرط الاتق در عبد 300 دینار است، عبد را به شرط الاتق نفروشن مطلقاً بفروشن 300 دینار است. تفاوتش چقدر است؟ 200 که قیمت بی مشروطن است، 300 تومان بی مطلقاً است، تفاوتش 100 تومان 100 دینار است. اگر بخواد تمام 100 دینار را بگیرد، در این صورت هم سمن را گرفته هم مسمن را گرفته است، توجه کردید مشتری؟ این نمی شود. بدون جهت همیشه مراد از عرش جز ایمن از سمن است. شیخ می فرماید لأن لشرط گستم من از سمن، جزی از سمن باید باشد، اون نسبت گیری باید بشود. بعد ایشان فرموده است، مرحوم سید فرموده است، علا حاضل اساس معلوم می شود فرق ما بین جزء و شرط. در جزء، جزء که می گوییم جزء و احد الایوزین است، اون جزء داخل احد الایوزین می شود حتی فی مقام الانشاء. در مقام انشاء هم این دوتا را، این دو کاس خل را می فروشد فرض بفرمایید به 100 تومان، که هر کدام از اینها در مقام الانشاء داخل معوض است. این فرقشه. بدون جهت توجه کردید در جایی که جزء تخلف پیدا کرد، اونجا معامله اصلا باطل است، اون بعض سمن داخل ملک بایه نشده است اصلا، اون بعض سمنی که در مقابل این کاسه ایدی، این کاسه ایست که تلف شده، خمر شده غلش یا بعد تلف شده است، قبل القبض داخل ملک مشتری اصلا نمی شود. اون مقدار از سمن هم داخل ملک بایع نمی شود، ولیکن بخلاف در مقام شرط که شرط متعذر بشود، اونجا تمام سمن ملک بایع است و مبیع ملک مشتری است، چون که در مقام انشاء قیدی ندارد و در مقام ابراز معامله قیدی ندارد، داخل احد الایوزین نیست، در ما نحنفی معامله در مقام انشاء تمام است، فقط در مقام لب انحلال است. چون که در مقام لب انحلال است، بدون جهت میتواند اصلا وقتی که مطالبه نکرد به مقام لب، توجه شدید مشروطون علیه را، خب معامله همین زور میماند، چون که انشاء شده تمام سمن در مقابل نفس المبی، و اما میتواند مطالبه بکند. وقتی که میتواند مطالبه بکند، این فرق پیدا میکند ما بین الشرط و ما بین الجزء. بعد ایشان خدا رحمتش کند فرموده از اینجا معلوم میشود که، درست توجه کنید به این کلمه ایشان، می فرماید از اینجا معلوم می شود که عرش در باب خیار العیب علل قاعده است. این خلاف قاعده نیست، روایات هم نبود ما این عرش را می گفتیم، چون که عرش را در وصف کمال هم ملتزم می شود ایشان، در شرط وصف کمال، شرط الفعل، همه جا ملتزم می شود به عرش. بعد می فرماید ایشان بعد از این کلام، بله اینی که در کلمات فقها هست که عرش از باب تعبد است، این حرف درست نشد اصلش، چون که در باب تعبد نیست، علل قاعده است. بله، یه چیز عرش تعبدی است، اون چیه؟ او را ملتفت بشید. جلال میفرماید میگه که این تقریبی که ما بر مطالبه عرش کردیم این در تخلف شرط، این معناش این است که جایز است مطالبه بکند عرش را از اون شخص، فرض بفرمایید بایه، که خیاطت صوب نکرده است و خیاطت متعذر بوده است یا بعد متعذر شده است، مطالبه عرش را میتواند بکند. این مطالبه عرش فقط جواز المطالبه است، اجبار نمیتواند بکند، نمیتواند بگوید که نه بایه الا ولا بود، بله من عرش از تو میخواهم. چرا؟ چون جو بایه برمیگردد میگوید که در مقام انشا سمن در مقابل نفس العین است، نفس الفارسه است، تو اگر میخوای از من پولی بگیری منم معامله را فسخ میکنم، چون که بنا این شد که سمن در مقابل نفس فارسه باشه، شما میخوای یه چیزی دیگری از من بگیری پس من معامله را فسخ میکنم. ولیکن در باب خیار العیب حق اجبار دارد مشروط له که مشتری معیوب است، توجه، میتواند بایه را اجبار کند ازش عرش بگیرد. چرا؟ چون که ظاهر روایات این است که نه حق عرش به نحو الحق است، به نحوی که حقی است که میتواند اجبار بکند و او را ملزم بکند به این که اعطاء العرش، او حق اعتراضی ندارد و خیار فسخ معامله ندارد اون کسی که عرش میدهد، معامله از طرف او لازم است، ظاهر روایات اینه. ولیکن در ما نحنفی که روایت نداریم، علل قاعده میخواییم بحث کنیم، نمیتواند مطالبه عرش بکند و الان دیگری هم اجبار نمیتواند بکند، اون میتواند بگه دلن که تو مطالبه عرش میکنی منم معامله را فسخ میکنم. ایشان میفرماید مرحوم سید حازا کله در شرطی که متعذر است، شرط به معنی مشروط وصف باشد یا فعل بوده باشد، فعلی باشد که لا یتمول فی نفسه، مثل شرط الاتق و شرط به مال آخر، یا شرطی باشد که شرطش من حیثون شرط به معنی مشروط فی نفسه مالیت دارد، توجه کردید، فی نفسه مالیت دارد، مثل خیاطت صبح و سبق صبح، ولیکن شرط به معنی مشروط از اول متعذر است. این قید مال اخیریست دا، یعنی در جایی که مشروط فعلیست که من مایو تمول است، خودش قیمت دارد مثل خیاطت و سبق، از حال العقد متعذر بوده باشد، چون که از حال العقد متعذر بوده باشد این شرطش باطل است، چون که یکی از شرایط صحت این است که مشروط نلی متمکن بشود از اتیان او. در موارد تعذر شرط، شروط در حال العقد، این شرط باطل است، چون که باطل است پس خیاطت و سبق ملک مشروط له نشده است تا مطالبه بدل بکند از مشروط نلی، فقط اینجا مطالبه عرش میتواند بکند، چون که معامله در مقام لب اون شرط داخل عهد لوزین است. و اما اگر فرض کردیم که نه، تعذر بعد شد، پارچه را فرض بفرمایید داد به مشتری، گفت بعد بیار رنگش کنم یا بدوزم، این مشتری هم یکی دو روز توجه کردید توقف کرد، بعد چی میخواست ببرد دید پارچه سوخته است، فرض کنید تلف شده است، اینجا که پارچه متعذر شد، خیاطت متعذر شد، فعل فعلیست که یتقوم فی نفسه، فی نفسهی مالیت دارد، در این صورتی که فعل فی نفسهی مالیت دارد، نه میتواند عرش نیست در این مورد، فقط در این مورد میتواند معامله را فسخ کند و میتواند ابقا کند مجانا یا ابقا کند مع مطالبت الاجره، به بایه میگه که خیاطت صبح بنابر شد بکنی، اون خیاطت فوت شد نکردی، در زمان بود اون خیاطت ملک من شده بود بعد، چون تعذر بعد شده، شرط حال الارد صحیح بود، به صحت شرط خیاطت ملک مشتری شده بود، ملکش در زمان بایه تلف شده است، از بایه بدلش را می خواهد. پس یه صورت را ایشان استثناء کرد از مطالبه عرش، اونجا ملتزم شد به جواز مطالبه قیمت الفعل، اونجایی که فعل فی نفسی مالیت باشد و تعذرش هم بعد العقد بوده باشد، چون جهین العقد شرط صحیح بود و فعل داخل ملک مشروط له شده بود و ملک مشروط له در عهده مشروط علیه تلف شده است، مطالبه اجرت می کند. و اما در ما بقی فروز، در تمامی فروز گفت می تواند فسخ کند، می تواند ابقا کند و می تواند عرش بگیرد. عرش نسبت تفاوت ما بین بیع و شیء مطلقان و ما بین بیع و شیء مشروطان، چون عرش غیر از اجرت عمل است. در مورد اجرت العمل فرمود که نه، عرش نمی شود، فقط اجرت العمل است. بعد یه حرفی دارد در زیلش مرحوم سید، میگه این بناهم بر این که ما که ملتزم شدیم، توجه کردید شرط فاسد مفسد عقد نیست، به این که ملتزم شدیم در اون مواردی که تعذر حال البیه بود شرط باطل بود، چون که متعذر است، شرط باید مقدور بوده باشد، و شرطی که باطل شد گفتیم بی خودش مشروط باطل نیست، متعین می شود عرش. و اما در موردی که شرط صحیح است، مطالبه اجرت می کند در جایی که فعل مما یتمول است. گفت خب اگر کسی برگشت گفت که نه اینجا هم شرط باطل است، منتها از اول باطل نیست، بعد باطل می شود، چون که عدم تمکن تریان از زلل فعل مثل تلف قبل القبض است. چه جور مبی قبل القبض تلف بشود بیمون حل می شود، در باب اجاره هم عمل قبل از اینکه تسلیم بشود عمل به مستاجر تلف فوت بشود، اینجا همین زور است، خیاطت نکرده پارسه تلف شده است. پس فعل قبل از تسلیم اون فعل که فعل رایتیان کند تسلیم به مستاجر کند، این تلف شده است، مورد اجاره فعل تلف شده است، پس این ملکیت منفسخ می شود نسبت به فعل. فعلی که ملک مشروط له شده بود، نه ملکیتش منفسخ می شود، اینجا هم وقتی که منفسخ شد شرط می شه شرط فاسد، شرط فاسد فقط عرش می شود. بدون جهت نتیجه تحقیقاتیشان خدا در ازادشان آلیس متعالی بفرماید این است که در موارد تعذر شرط، شرط وصف باشد یا فعل باشد، فعل فعلی باشد یتقوم اولا یتقوم، این وصف و فعل و به قسمه تعذرش در حال العقد بشود یا بعد العقد بشود فرقی نمی کند، در تمام صور ایشان ملتزم است به ثبوت العرش، اخزن چه اخز کند مشروط له بالمعاملت لبیه، میتواند اخز با معامله لبیه بکند و مطالبه عرش بکند، منتها اجبار نمیتواند بکند مشروط علیه را به اعطاء العرش. اگر خواست مطالبه عرش بکند او راه فرار دارد، میگه من معامله را هم فسخ میکنم، چون که در معامله این شاییه سمن در بقابل نفس المبیه است. این هم حاصل تحقیقاتیشان که میبینید عرض شد خدمت شما. شاید در کلامش اون جهات مهم هیچ کدام نمانده است، همین های بود که عرض کردیم بلخصه. خب یه حرفی مرحوم شیخ زد. مرحوم شیخ فرمود که بله شرط در معامله تقیید احد الوزین است. فرمود تقیید احد الوزین است، یعنی تقیید در اون معامله ای که انشاء شده است، در اون معامله انشائیه شرط قید احد الوزین است، جزئی نیست، تقیید احد الوزین است. مرحوم سید معامله انشائیه را مطلق گذاشت، فرمود در معامله انشائیه قید نیست و داخل احد الوزین نیست، احد الوزین تقیید ندارد، که اونجوریش شیخ میگوید. خود شیخ دارد دیگر مثال میجد، میگه وقتی که صوب را میفروشد به شرط این چین را سبق کند، یعنی صوب مسبوق بعد العقد را میفروشد به جزا، قید احد الوزین میشود، تقیید میشود. یا عبد معتقد بعد العقد را میفروشد به جزا. بدون جهت مرحوم شیخ بله استدلال میفرماید بر این که بله این قید است و جزء نیست، این را میگد که این تقیید به نحو تقیید است، نه به نحو جزئیت است، حتی در جایی که مشروط از افعال بوده باشد که فی نفسها قیمت دارد تقیید است، اونجا فعل نفس الفعل ولو مالیت دارد فی نفسه جزء احد الوزین نیست. استدلال می‌فرماید به این که اگر ما ملتزم بشوی که مشروط داخل احد الوزین است به نفسه، یه محصوری دارد که هیچ کس به او ملتزم نمی‌شود. اون محصورش را ردن به علامه می‌گوید که علامه در افعالی که قیمت دارد ملتزم شد به اقص الاجرت که بدل الفعل است. ایشان می‌فرماید نه، فعل جز احد الوزین نیست، یعنی فعل ملک مشروط له نشده است، مورد مبادله نیست خود فعل، فعل قید است بر احد الوزین، خودش داخل تملیک و تملک نیست، داخل مبادله نیست. می فرماید چرا؟ می گه که اگر به این ملتزم شدید که داخل مبادله است، یه محصور دارد. محصور چیه؟ که اگر مشروط ما مما یتمول فی نفسهی شد و خودش از اموریش از اون اموری شد که تقابض فی المجلس در آنها معتبر است، مثل چه؟ مثل این که میگه عبدی هست 100 دینار پول دارد در یدش، توجه کردید؟ بناهم بر این که عبد مالش میشه پول ملک خود عبد است، بناهم بر این که ملک مولاست، ملک مولاست ولاشین در ید عبد است. میگوید من این عبد را که توجه کردید میفروشم برای تو به 2000 دینار، با یه مالک العبد به مشتری میگوید، به این شرطی که عبد و مافلیتش هم مال تو بوده باشد، توجه کردید؟ یا مافلیتش هم در یدش باقی بماند، یعنی منتقل که به تو میشود عبد، پول را هم بیاورد به ملک تو، عبدی را که در یدش این پول است ملک تو باشد. در ید عبد 1000 دینار است، 100 دینار است، عبد را با به شرط 100 دینار میفروشد به 1000 دینار، باید اینجا ملتزم بشوند که نسبت به 100 دیناری که در ید عبد است معامله صرفی است، باید تقابض فی المجلس بشود، چون که 100 دینار را از اون 1000 دینار که ایوز است یه مقدارش در مقابل این 100 دینار واقع شده است، این معامله صرفی است، چون که معامله صرفی است یا درهم است فرق نمی کند، معامله صرفی است، تقابض فی المجلس در معتبر است، ولی که هیچ کس ملتزم نیست. پس معلوم می شود که مشروط اگر فی نفسهی مالیت داشته باشد او داخل احد الوزین نمی شود، بدون جهت این تقیید می شود. خلاصت و کلامنا مسلک شیخ این شد که این شرط به معنی مشروط فعلا کان وصفن کان اینن کان که مثل این مثال استا که مثال مال العبد مشروط علا کل تقدیرین منظم به احد الوزین نمی شود بلکه احد الوزین تقیید به او می شود. این مسلک ایشان شد این را بذارید کنار. اما مسلک فرض بفرمایید مرحوم سیدی یزدی این شد که نش مشروط توجه کردید در تمام سور حتی در جایی که وصف احد الوزین بوده باشد مثل خیاطت العبد داخل احد الوزین است ولیکن در مقام لب لا در مقام توجه کردید در مقام انشاء المعامله. اینم مسلک ایشان شد. ما عرضی که داریم بله توجه کردید در مقام نه حرف شیخ درست نیست نه فرمایش مرحوم سید یزدی تمام است، هیچ کدام از اینها تمام نیست. نه شرط به معنی المشروط اون سنان است که شیخ میگوید، نه شرط به معنی المشروط اون سنان است که مرحوم سید یزدی میگوید. چون که حرف شیخ را اصحابگان توجه کردید مفصل درش بحث کرده ایم، امروز اجمالا به این اشاره میکنم میماند توجه کردید کلام مرحوم سید. حرفی را که برای شیخ داریم عرض میکنیم که شیخنا مرادتون از این تقیید چیه؟ آخه تقیید دو جور است، تقیید در کلیات به معنا تزییق است. وقتی که میگویید من عبدی را که فرض کنید عبدی را که فرض بفرمایید 17 سال است به تو فروختم، عبد کلی را ها، یا فرض بفرمایید بر این که هنتهی که مال مثلا کاشان است به تو فروختم در کلی را ها در ذمه، این تقیید می شود. بدون زد سابقان گفتیم که اگر هنتهی کاشان فروخته هنتهی مثلا فرض کنید جای دیگر را شهر دیگر را بدهد، اونجا مشتری حق فسخ ندارد، فقط حق استرداد دارد. چی میگه؟ من این هنده کاشان خریدم، این هنده مال صاوه است، این را پس بدهد معامله را نمیتوند فسخ کنه. چرا؟ چون که شرط در کلیات ولو به صورت شرط گفته یه خروار هنده فروختن به شرط این که مال کاشان باشد، شرط در کلیات مبی را تضییق میکنه. اگر شرط در ناحیه مبی شد مبی را تقیید می کند، در ناحیه سمن شد که سمن کلی سمن را تقیید می کند. ولی می گه برای این که من این عبد را فروختم، این کتاب را فروختم به تو، توجه کردید به 1000 تومان که پول درشت است، توجه کردید؟ اونم گفت بله خریدم. شرط کرد که پول باید درشت باشد، بعد پول غیر درشت آورد مشتری. نه وایه میگه من به این نفروخته، توجه که این کهنه ها را جمع کردی یه تومان دو تومانی را آورد اینجا، من به پول درش فروختم. اونجا حق فسخ نیست، حق استبدال است. پس تقیید معناش تزییق است، این تزییق در کلیات میشود. از شیخ میپرسیم که بله یا شیخنا شما که میگی شرط تقیید است، احد الوز تقیید است یعنی تضییق است، تقیید غیر از تضییق معنای دیگری ندارد، چه چیز را تضییق کرده اید شما به شرط؟ در ما نحنفی ما سه چیز بیشتر نداریم، یه اصل البی داریم، یکی مبی داریم، یکی سمن داریم. بی حقیقتش همین است دیگر، بی تملیک است که اون تملیک است که تملیک اعتباری، اون تملیک را تضییق کرده اید، یا عین را تضییق کرده اید مبی را، یا ثمنش را تضییق کرده اید، کدام یکی از اینها را تضییق کرده اید؟ تضییق در بی چه بی را تضییق کنید یا کوچک بکنید غیر از تعلیق معنای دیگری ندارد. اون کسانی که گفتند بی تقیید میشه، خود بی ها اصل بی تقیید میشه تضییق میشه، تزیق غیر از تعلیق چیزی دیگر ندارد، چون که به انشا شده، این انشا یا مطلقاً می شود یا معلقاً می شود. بیع معلقاً باید انشا بشود. اگر بگوید برای این که توجه کردید اگر شما خیاطت این ثوب را کردید، در اون صورت است که من این پارچه را به 1000 تومان بله میفروشم. اونم میگه اگر خیاطت ثوب را کردی بایه، من در اون صورت میخرم این ثوب را به 1000 تومان. این باشد، این تعلیق است و تعلیق مبطل است. قطع نظر کسی بگد نه این شرطش عیب ندارد، این تعلیق ضرر ندارد، ما به جد تعلیق نمیگوییم. این در ارتکاز اوگلا که بی امر اوگلاییست و امر عرفیست، وقتی که فروخ مال را پارسه را به 1000 تومان به شرط این که خیاطت بکند، یا به شرط این که فرض کنید مال فلانیش را مثلا فرض کنید به کسی دیگر بفروشد، خیلی که لایت هم اول فرقی نمی کند. در تمام این موارد در ارتکاز اوگلا میگه فروختم و شرط کردم، نمیگه که علا تقدیرم فروختم، میگه فروختم و با او این را شرط کردم، شرط را علاوه بر بی قرار میدهم. این ارتکاز اوگلاست. بله دام میگوییم دیگر شرط، صبر کنید، شرط دو تا معنا دارد کما اینکه سابقاً عرض کردیم خدمت شما. شرط یه معنای مصدری دارد، اون معلقون علیه بیست، سابقاً هم گفتیم، میگه من بهش گفتم که اگر ملتزم میشه ثوب را خیاطت کنی من میفروشم، توجه کردی؟ اونم ملتزم شد. این شرط به معنی الالتزام، بله معلقون علیه بیست، او هم حاصل است، ملتزم شده است. کلام در شرط به معنی مشروط است، یعنی ملتزم به است، چه خیاطت است. کلام ما این است در بنای اوگلا و در اعتبار اوگلا، خیاطت را معلقون علیه بی نمیدانند. میگه من بی را فروختم به این شرط که ملتزم به خیاطت بشود، خدا بکند از زیر التزامش در نره. من توجه که فروختم به اونم ملتزم بود و من هم بنابر التزام او فروختم، اما خدا کنه از زیر این خیاطت در نره. این را وفا به شرط خیاطت را می دانند، نه این که اگر خیاطت موجود بشه بی موجود می شود. نه بی موجود شده، میگه فروختم، بی موجود شده است، تعلیق بر خیاطت ندارد. پس این خیاطت اصل البی را تقیید نمی کند. ارتز کردم دو تا معنا دارد سیدنا عزیز من، مشروطه یعنی اگر خیاطت نکند نفروختم، این است در ارتکاز هست؟ مگر در ارتکاز شما باشد من عرض می کنم. بله دیگه مطلب ما معلوم شد، خیاطت معلقون علیه نفس معامله نیست، داخل در احد الایوزین هم نیست، توجه کردید؟ چرا؟ برای اینکه انشاءالله خواهیم گفت برای اینکه ایوزین که عبدی را که توجه کردید معقب است به اتق بعد العقد، این توصیف می شود، چون که عبد این خارجی است، عرض ما اینه، قابل تزییق نیست، تقیید به معنا تزییق نیست، این تقیید شما باید به نوع توصیف باشد. خب ما در شرط وصف چی گفتیم؟ گفتیم شرط الوصف برمی گردد به جعل خیال، من عبد را به شرط این که بله به وصف این که کاتب است فروختم به 1000 تومان، معناش چیه؟ التزام چه معنا ندارد اینجا، التزام به وصف، چون که وصف امر غیر اختیاری است، داخل تحت التزام نمی شود. بدون زد این که میگه که من ملتزم می شوم که این کاتب است، یعنی معناش این است که ملتزم می شوم به ثبوت خیاره به تو اگر کاتب نباشد. این التزام به امر وضعی است که خیار است، و چون که خیار از امور وضعی است به نفس قبل تو گفتن طرف موجود می شود. شرط الوصف توجه کردید برمی گردد، توجه کردید به جعل الخیار. اگر شرط فعلم تقیید به معنا توصیف بوده باشد، این برمی‌گردد به جعل خیار، ما این را قبول داریم.